بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد احتمالاتی که راجع به کلمه من در کاره عرض کردیم که بر حسب اونچه که امام بزرگوار فرمودند سه تا احتمال: یکی تبعیض و یکی تبیین و یکی من نشویه، که بعد از مراجعه به بعضی از کتب مفصله ادبی مثل مقنی ابن هشام معلوم شد که ما به عنوان نشو معنایی برای من نداریم. حالا اگر شهرتی هم در این رابطه هست یک مأخذ ادبی ندارد. ابن هشام با اینکه 15 معنا برای من ذکر می کند، حتی در توجیه من نشویه عرض کردم، در کلام ابن هشام وجود ندارد. هیچ یک از این معانی 15 گانه به معنای نشو نیست، بلکه یکی از این معانی این قابل انطباق بر نشوه و او عبارت از من به معنای تعلیل، که هم در کتاب و هم در اشعار مثالهای زیادی داره. در کتاب این آیه شریفه: مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، این کفار به سبب و به علت گناهان و خطایایی که مرتکب شدند، اغرقوا که علت برای غرق شدنشون همون گناهان و خطیئاتی بود که مرتکب شدند، که مما خطیئاتهم یعنی به علت خطیئاتهم اغرقوا. یا در این شعر معروف فرزدق در مورد امام زین العابدین علیه السلام میگوید: یغضی حیاءن و یغضا من محابتی، که این من رو من تعلیلیه میدانند، یعنی به علت هیبت و شوکت امام دیگران یک حالت اقضا و سر به زیری و سکوتی درشون بود. به هر حال اگر مقصود از من نشویه من تعلیلیه باشه، خب له وجهون، اما به عنوان من نشویه ما معنایی برای من بر حسب نظر محققین از ادبا نداریم. و اما من تبیینیه، همونطوری که من اشاره کردم، در من تبیینیه میگویم که من به معنای بیان جنس می آید. تعبیر اینه، جنس از نظر ادبی یعنی یک چیزی که درش ابهام وجود داره، به اصطلاح اون ماهیت مبهمه رو ازش تعبیر به جنس میکنن. غیر از جنس به حسب منطق، جنس در معنا و در اصطلاح ادبیات با جنس به حسب منطق فرق میکنه و لذاست که ببینید درباره الف و لامی که سر ماهیت در میاد که در کتابهای اصولی هم مطرحه، تعبیر میکنن به این که این الف و لام لتعریف الجنس. پس معلوم میشه که در جنس ابهامی وجود داره که با الف و لام تعریف اون ابهامش کنار می رود. خود عنوان تعریف الجنس معناش اینه، الجنس الذی یکون فیه ابهامون، این یعرف به سبب الف و لام. وقتی که اینجا هم تعبیر می کنن بیان للجنس، ظاهرش اینه، مثال هایی هم که ذکر می کنن، آیاتی هم که به عنوان استشهاد برای این معنا می آورن، من تبیینیه در مواردیست که یک کلمه‌ای حالا مفرد محض باشه، مضاف و مضاف و الی باشه، صفت و موصوف باشه، لکن یک حالت ابهامی درش وجود داشته باشه و با کلمه من تبیینیه این حالت ابهامش رو برطرف بکنن و در نتیجه روشن بکنن. اما اینکه من بیان یک جمله قرار بگیره، هیچ در کلمات اینها اشاره‌ای به این معنا نشده و ظاهرش این است که من تبیینیه بیان جمله نمیتواند واقع بشود. لکن حالا اگر ما فرض کردیم که از نظر ادبی هم مانعی نداره، بیان بودن من یک معنای وسیعی داشته باشه، هم بتونه بیان مفرد باشه و هم بتواند بیان جمله باشه، لکن در این آیه‌ای که مورد بحث ما هست، با توجه به اون نکته‌ای که عرض شد و یک نکته زائد که عرض می‌کنیم، با توجه به این دوتا ما نمی‌تونیم این من الفجر رو بیان برای یتبین که جملتون فعلیه بیان برای او قرار بدیم. اون نکته‌ای که عرض کردیم این بود که خب مسئله فجر یک مسئله است که عرض می شود اسلام و شارع پیداست که درش یک حقیقت شرعیه و یا بالاتر یک حقیقت متشرعیه درش وجود نداره. و اگر قبلا هم از ما سوال میشد که آیا بین فجر و بین زوال شمس و بین غروب شمس که این دوتای اخیر یک واقعیتند، بدون اینکه شارع یه معنای خاصی رو برای اینها ذکر کرده باشه، آیا بین فجر و بین اینها فرق وجود داره؟ خب پیداست که همون ذهن اولی ما با اونسی که با این الفاظ و این تعبیرات داره موافقت نمی کنه که فجر یه عنوان متشرعیه درش وجود داشته باشه، به خلاف زوال، به خلاف غروب شمس. این نکته‌ای بود که عرض کردیم. و اما نکته اضافه، حالا از این اشکال قبلی هم صرف نظر بکنیم، بگیم نه این حرفا نیست، لکن یک و این رو خوب توجه بفرمایید، یعنی نکته ایست، یک وقت این است که شارع فجر رو معنا می کند به تبیان، خب اون حرفا درش جریان داره، اما در آیه شریفه تبیان رو به فجر معنا کرده. در الفاظی که مسئله حقیقت شرعیه و مسائل جدید مطرحه، صلات رو معنا می کنن به این اعمال و افعال، نه اینکه این اعمال و افعال رو به صلات تعریف بکنن و تبیین بکنن. میگن ماهی از صلات، شما میگید اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، اما نه اینکه صلات رو محمول قرار بدن و مبین برای این اعمال و افعال قرار بدن. صلات به عنوان موضوع مطرحه، اینا به عنوان محمول مطرحه. مثل اینکه میگن الانسان حیوان ناطق، دیگه این معمول نیست بگن الحیوان ناطق الانسان. پس این آیه شریفه خصوصیتی که درش به کار رفته، فجر را بیان قرار داده. و اگر شارع برای فجر یک معنای خاصی رو قائل بود، باید فجر به عنوان موضوع مطرح باشه و این تبیان به عنوان تعریف و تبیین مطرح باشه، در حالی که در آیه شریفه مسئله عکسه. لذا این راهی را که امام بزرگوار طی کردند و من الفجر رو به عنوان من بیانیه برای یتبین گرفتن، و خیلی اون وقت دیگه به وضوح از آیه استفاده کردن که اصلا حقیقت فجر همون تبینه به مقتضای ظاهر آیه، این راهی نیست که ما بتوانیم با توجه به این جهاتی که عرض شد نمیتونیم این راه رو بپذیریم. اما اگر این راه کنار رفت، باز مسئله تمام نشده. یعنی مطلبی رو که مرحوم محقق همدانی که امام بزرگوار هم به تبعیت از ایشون اصل مطلب رو بیان کردن، اون مطلب هنوز از یک طریق دیگری قابل بررسی و قابل دقته. چون به کلام مرحوم محقق همدانی که انسان مراجعه میکنه، از کلام ایشون این مطلب که استفاده نمیشه که من الفجر را بیان برای یتبین ایشون قرار داده باشه، همینطوری که امام قرار دادن. نه، ظاهر کلام محقق همدانی همینه که اگر شما من الفجر را بیان برای خیط اسود که یک صفت و موصوفی بیشتر نیست، اگر این من الفجر بیانه برای این خیط ابیض باشه، باز استدلال ایشون تمامه و در نتیجه در این لیالی مقمره همون تأخیری رو که 10 دقیقه یا کمتر یا یک مقداری بیشتر ما باید مطرح کنیم. به چه صورت؟ به این نه که ایشون می فرماید که نه، درسته که من الفجر بیان برای خیط ابیضه، اما آیه روی فجر تکیه نکرده، نفرموده کلوا و اشربوا حتی الفجر، بلکه آیه روی تبین فجر تکیه کرده. الخیط الابیض فاعل تبین و من الفجر بیان خیط ابیض، نتیجه این میشه کلوا و اشربوا حتی یتبین الفجر. اون وقت ایشون میفرماید که همون طوری که ما در الماء المتغیر و به نجاس نجسون بحث کردیم و معتقد شدیم که این عنوان متغیر که در موضوع حکم به نجاست اخذ شده، عرف از این استفاده می کند متغیر بالفعل، متغیر حقیقی، متغیر واقعی. متغیر واقعی اونجاست که به واسطه ملاقات با یکی از اعیان نجسه واقعا تغییر پیدا کرده، پیداست رنگش تغییر پیدا کرده یا بوش تغییر پیدا کرده یا طعمش تغییر پیدا کرده. و اگر ما بخوایم یک متغیر تقدیری و متغیر لولایی فرض بکنیم، ایشو میفرماد ما که علم غیب نداریم، دلیل نمیگه این متغیر لولایی نجسه. اگر به این آب دارویی نمیریختند رنگش تغییر میکرد، اما خب الان چطوره؟ الان که رنگش تغییر نکرده، ولو اینکه خون بیشتری اگر درش دارو نمی ریختن، اگر خون کمتری رو هم درش می ریختن تغییر محسوس پیدا می کرد. اما اونی که الان در خارج هست و واقعیت هست، ولو به سبب دارو، این ما لم یتغیر. حالا اگر دارو نبود کان یسیر متغیرن، ما چه میدونیم این موضوع برای حکم به نجاست؟ ما ایم و دلیل، دلیل میگه الماء المتغیر ای الذی تغیر حقیقتن بالفعل واقعا، دیگه قید تعلیقی و لولایی هم درش وجود نداره، استبعادم فایده نداره که اگر این دارو نبود با یک کیلو خون متغیر می شد، حالا به وسیله این دارو با 5 کیلو خون میگید نجس نیست؟ بله میگیم نیست. ما چه میدونیم؟ ما ایم و دلیل، دلیل میگه الماء المتغیر به نجاسه نجسون و هذا الماء لم یتغیر. حالا علت عدم تغییرش دارو وردی براش خوندن، مسئله بود در کار بوده، اینا دیگه سبب نمی شود که ما دلیل رو پیاده بکنیم و حکم بکنیم به نجاست این ماء متغیر تقدیری. ایشون می فرماید همونطوری که ما در الماء المتغیر این مطلب رو ذکر کردیم، در اینجا همین رو میگیم. آیه شریفه خلاصش اینه حتی یتبین لکم الفجر من الفجر، بیان خیط ابیض، باید فجر متبین بشود. اون وقت میفرماید که در این لیالی مقمره تبین وجود نداره، به واسطه غلبه نور ماه که ناشی از قرب ماه به افقه و ناشی از خود ماه و تام بودن ماه یا نزدیک به تمام بودن ماه، این سبب می شود که فجر که عبارت از همون خیط ابیضه این تبین پیدا نکنه. حالا اگر ماه نبود متبین می شد، این قضایای تقدیری و تعلیقی اینها اثری نداره. ظاهر اینه حتی یتبین بالفعل الفجر والخیط الابیض، لذا در این لیالی مقمره چون تبینی وجود نداره و اون خیط ابیض و به تعبیر دیگر سفیده و بیاض صبح به هیچ وجه مبین و متبین نیست، لذا ما حکم میکنیم که 10 دقیقه یا بیشتر تا تبین حاصل نشه مسئله کلو و اشربو جوازش بقا داره. بعد میفرماید ایشون در لیالی مقیمه اینطور نیست، در شبهای ابری که اونجا هم خب مسئله تبین دیرتر تحقق پیدا میکنه، میفرماید اونجا مشکل در وجود مانع ابر که یک چیز عرضیه، این امر عرضی حائل شده بین رؤیت شما و بین فجر. فرض کنید مثل اینکه کسی اصلا نابینا باشه یا کسی چشمش خیلی ضعیف باشه که به این زودی ها نمیتونه خیط ابیض و فجر رو درک بکنه. اینجاها اشکال به فجر نیست، در مرئی به تعبیر ایشون یا اونایی که توضیح دادن، در مرئی اشکالی وجود نداره، بلکه یا در رائی وجود داره یا در رؤیت وجود داره که وجود ابر نمیگذاره که این رؤیت بشود. مثل اینکه یک پرده ای رو به عنوان حائل بین انسان و بین اون مرئی به وجود آورده باشند. لذا ایشون تفصیل میده در لیالی مقمره به این طریقی که عرض کردیم، ایشون این معنا رو قائل میشه و در لیالی مقیمه نه مطلب و همون نحویست که مشهور قائل شدن. حالا عرض میکنیم، خواستیم بیان ایشون رو یه قدری توضیح داده باشیم. در رابطه با کلام ایشون که خب اگر این راهی هم که ایشون ذکر کردن، ولو اینکه طریقش با طریق حضرت امام قدس سرهما متفاوته، اما خب نتیجه یک نتیجه است، راه مرحوم محقق همدانی و راه امام نتیجهش یکیه، منتها طریق مختلفه. به ایشون عرض می شود که عرض می کنیم اولا اون نکته ای رو که در شب اول من اشاره کردم که ما همه عناوین رو نمی توانیم به یک نحو باشون برخورد کنیم. هر عنوانی رو که در موضوع آوردن، ما بیاییم بگیم این عنوان موضوعیت داره، این عنوان خصوصیت داره، مسئله تبینم مثل همون مسئله تغییره در الماء المتغیره. نه، باز البته ما قبول داریم، ما در اصولم خب این معنا رو خوندیم که القطع قد یکون طریقیان و قد یکون موضوعیا. اونجایی که قطع عنوان موضوعیت پیدا میکنه، یک وقت تمام الموضوع، یک وقت جزء الموضوع. اونجایی که تمام یا جزئه، یک وقت به عنوان به اصطلاح معروف کاشفیت تامه در موضوع اخذ شده، یه وقت نه به عنوان عرض می شود که انه احد الکواشف در موضوع اخذ شده، کما اینکه یک وقتم به عنوان صفتیت اخذ می شود. این حرفا رو در اصول خوندیم، خودمونم براش مثال ذکر کردیم و روشم بحث کردیم که آیا قطع به چی میتونه موضوع برای حکم واقع بشه، آیا قطع به نفس همین حکم میشه در موضوع این حکم اخذ بشه یا نه، قطع به حکم مزاد میتواند در موضوع حکم مزاد دیگر اخذ بشه یا نه. خب این مباحثیست که در کتاب القطع کاملا بررسی شده و روشم بحث شده، اما اونی که اینجا بحث داریم ظهور کلمات، آیا اگر علم در موضوع به حسب ظاهر مطرح بشه، این از نظر فهم رو در چی داره؟ اونی که برای ما اینجا ملاکه مسئله ظهورشه. آیا علم مأخوذ در لسان دلیل مثل سایر عناوین مأخوذه ظهور در موضوعیت داره، یا اینکه نه عرف به همونطوری که اشاره کردیم عرف بین اینا فرق قائله؟ صرف اینکه یه چیزی در موضوع اخذ شد به عنوان غایت مثل این آیه مورد بحث ما مطرح شد، این سبب نمیشه که ما علم و نظائر علم رو در ردیف سایر عناوین قرار بدیم، بگیم همونطوری که الماء المتغیر یک ظهور عرفی قوی در موضوعیت تغییر برای حکم به نجاست داره، ظاهر این است که در کلو و اشرب و حتی یتبین هم این تبین یک ظهور قوی در موضوعیت به عنوان غایت برای جواز اکل و شرب داره. عرف با این معنا مساعد نیست. عرف میگوید که عناوینی از این قبیل اگر در دلیل اخذ بشه اینها ظهور در موضوعیت نداره، ولو اینکه سایر عناوین ظهورشون در موضوعیت در جای خودش محفوظه. پس در نتیجه آیا با مراجعه به عرف این واقعیت مطرح نیست که همه عناوین از نظر ظهور یکسان نیستند؟ اینطور نیست که همه ظهور در موضوعیت و خصوصیت داشته باشند. عرف به نظر ما بین اینا فرق میگذاره. موارد زیادی هم شاهد برای این معنا وجود داره. لکن از چی؟ از چیش استفاده مون؟ بله؟ غایت که دیگه از الماء المتغیر به اون صورته، این به صورت غایته. خب باشه، خب همین رو داریم بحث میکنیم، میگیم آیا با مراجعه به عرف بین عناوین فرق وجود داره یا نه؟ بله؟ خواهی قبول دارید کبرا دیگه، صغراش هم باید قبول کنید دیگه، دیگه صغراش که خصوصیتی نداره. شما خیال نکنید معنای اخذ در موضوع باید به عنوان صفت و موصوف و امثال ذالک باشه. خب اگر به عنوان غایت هم اخذ شد، همینم مدخلیت داره. میخواد بگوید جواز الاکل و شرب مستمرون الا این عنوان. حالا این عنوان موضوعیت داره یا نه؟ نمیخوایم بگیم که فجری در کار نباشه. نه، فجر باشه، ولی به این نحوی که تا به حال تبیین رو معنا میکنیم وجود نداشته باشه، ولی فجر هست. از این تقویم ها، از این مثلا مؤسسه ژئوفیزیک یقین کردیم که در شبهای مقمره مانند شبهای دیگر فجر طلوع کرده، انشقاق فی نفسهی حاصل شده، به طوری که اگر فرض کنیم که در یکی از این شبهای مقمره فرض کنید که خسوف برای ماه پیش آمد، شما کاملا خیط ابیض براتون روشنه. در همین حالی که الان شما میگید روشن نیست، یقین دارید که اگر یک خسوفی برای عرض میشود ماه پیش بیاد و اون نورانیت ماه رو ازش بگیره، شما کاملا میبینی اون خیط ابیض رو و متبین برای شما از خیط اسود، که مقصود اینه که واقعیتش هیچ تردیدی درش نیست. اما بحث این است که حکم روی چی بار شده؟ آیا روی واقعیت خیط ابیض که ازش تعبیر به فجر میشه بار شده، یا اینکه نه شما یقینم دارید که خیط اسود ابیض در جای خودش محفوظه، یقینم دارید به صورت قضیه تعلیقیه که اگر در همین لحظه مسئله خسوف مطرح بود، حتی خودتون با چشم خودتون مسئله خیط ابیض رو می دیدید، لکن نور ماه نگذاشته این معنا برای شما متبین بشه. پس یک وقت این است که شما در کبرا مناقشه دارید، اون دیگه با مراجعه به عرف مسئله حل میشه. اما اگر کبرای قضیه رو صرف این که در مانحن فی به عنوان غایت مسئله تبیین مطرح شده، این فرق ایجاد نمیکنه. علی حال اخذ شده این معنا در رابطه با حکم. حالا اگر کسی این حرفم نپذیرفت، گفت نه خیر، ما قبول نداریم مسئله تبیین و نظائر تبیین با سایر عناوین فرق میکنه، همینطوری که از ظاهر کلام محقق همدانی قدس سره استفاده میشه که نه هیچ فرقی بین مسئله تغییر و مسئله تبیین وجود نداره. اگر این حرف رو زدیم، یک جوابی دو سه تا از بزرگان از ایشون دادن که این جوابم جواب بدی به نظر نمیرسه، و اون جواب اینه که ما با توجه به این که، یعنی به این صورت، یک وقت ما به مرحوم محقق همدانی میگیم شما بین قیم و لیالی مقمره فرقی قائل نبودید، میگفتید همونطوری که در لیالی مقمره فجر تأخر داره، در لیالی مقیمم تأخر داره، که اگر کسی این حرف رو بزنه اون وقت دیگه خیلی دایره وسیعی پیدا میکنه، باید هر چیزی که حاجب و مانع از رؤیت و تبیین خیط ابیض باشه، باید این رو مانع از تحقق فجر بدانه و حکم بکنه به این که جواز اکل و شرب استدامه داره تا رفع این مانع بشه. اما شما که اومدید تبعیض و تفکیک قائل شدید، مسئله قیم رو از مسئله قمر جدا کردید، در این تفکیک چی میخواید بگید؟ اگر میخواید بگید تبیون، اون هم مخصوصا با کلمه لکم در قیم وجود داره، خب کی در قیم یتبین لکم تحقق داره؟ حالا منشأش وجود القیمه، خب باشه، بالاخره وجود القیم صار سببا لعدم تبیون. آدم کور نمیبینه، براش روشنایی متبین نیست. حالا منشأ این عدم تبیین نقصی است که در خودش وجود داره، ما کاری به منشأ نداریم، بالاخره این نمیبینه. حالا ولو منشأش اعما بودن و کور بودن خودش باشه، پس شما که اومدید تفکیک قائل شدید، در این تفکیک شما میخواید این حرف رو بزنید، خوب دقت بفرمایید، میخواید بگید در اونجایی که قیم وجود داره ولو اینکه ما نمیبینیم و قیم مانه و حائله، لکن یقین داریم که خیط ابیض در جای خودش محفوظه، یقین داریم از روی گفته مؤسسه ژئوفیزیک، یقین داریم که خیط ابیض در جای خودش در پشت این ابرها کاملا محفوظه، به حیثی که اگر این ابرها کنار بره ما میبینیم. خب میاییم سراغ لیالی مقمره. در لیالی مقمره چی شما میخواید بگید؟ میخواید بگید که خیط ابیض اصلا واقعیت نداره و حقیقتی برای خیط ابیض نیست، یا اینکه نه خیط ابیض سر جای خودش محفوظه، شبیه همون مثالی که اون شب عرض کردیم، این ما لامپ 25 شمعی این له نورون، حالا یک لامپ 1000 شمعی اومده به عنوان یک قوه قاهره این بیچاره رو تحت شعاع قرار داده، آیا وجود این لامپ قاهر سبب میشه که ما حکم بکنیم به این که اون نور لامپ 25 شمعی اصلا وجود نداره، یا اینکه نه اون واقعیتش سر جای خودش محفوظه، منتها این قالبه عرض می شود ظالم سبب شده که اون بیچاره دیگه به چشم نیاید؟ پس ببینید، به ایشون اینجوری عرض می کنیم که شما یا بیایید دست از این تفکیک بردارید، لیالی مقیمه و امثال ذالک رو مانند لیالی مقمره همون حکم رو برش بار کنید، که نه ایشون به خودش این اجازه رو میده و نه کسی، حتی امام بزرگوار هم مسئله لیالی مقیمه رو خارج کرده از حکم لیالی مقمره. اما اگر اومدید تفکیک کردید، این تفکیک معنا داره. معناش این است که میخواید بگید در مقیمه واقعیت فجر وجود داره و در مقمره نه. میگه ما نمیتونیم بین این دوتا فرق قائل بشیم. همونطوری که در مقیمه واقعیت فجر تحقق داره و ما هم علم به این معنا پیدا کردیم، در لیالی مقمرم واقعیت فجر وجود داره و ما از طریق منجمین علم به این معنا پیدا کردیم. فرق بین این دوتا رو روی چه ملاک و میزانی میشود درست کرد؟ یا باید حکم به طور کلی توسعه پیدا بکنه و یا اگر قابل توسعه نیست و با این ملاک شما تفکیک می کنید، باید به در لیالی مقمرم همین معنا رو بگید. ما نمیتونیم بگیم نور قوی قاهر، این عرض می شود واقعیت نور ضعیف را از بین می بره. نه، واقعیتش سر جای خودش محفوظه، ولو اینکه تا زمانی که این نور غالب وجود داره شما نمی تونید اون واقعیت رو بالعین درک بکنید. در باب قیم هم همینطوره، واقعیت وجود داره ولی تا زمانی که قیم وجود داره شما نمیتونید این واقعیت رو بالعین درک بکنید، اما از طرق دیگر تخصه. و محصل الکلام این است که اولا ظاهر این است که من در آیه شریفه لتبیینه و اون احتمالی که داده شده که من لتبعیز باشه، ولو این که میشه درستش کرد اما این خلاف ظاهره. و علت خلاف ظاهرم اینه، این نکته ادبی داره. نکته ادبیش اینه، میگوین من تبعیزیه خصوصیتش اینه که اگر کلمه من رو بردارن و جاش کلمه بعض رو بگذارن هیچی به هم نمیخوره. مثل این آیاتی که فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، این آیه شریفه. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. شما من رو بردارید جاش کلمه بعض بگذارید هیچ معنا به هم نمیخوره. فبعضهم قضا نحبه و بعضهم ينتظر. اما در این آیه اگر ما بخوایم من رو برداریم و جاش بعض رو بگذاریم، عرض می شود دو تا اشکال درش هست. یکی این که اولا فجر قابل تبعیض نیست. خود عنوان فجر که معنای فجر و انفجار و تفجر و تفجیر و امثال ذلک، همه اینها به معنای شکافتن، شکافته شدن، امثال ذلک. خب مگه فجر دو تا انشقاق درش وجود داره؟ فجر همون انشقاق ظلمت لیل به نور شمس، به شعاع نور شمسه. خب به مجرد خیت ابیض این انشقاق حاصل شد، دیگه انشقاق دیگری تحقق نداره. لذا خود بعض الفجر که معناش این است که الفجر له ابعازون، یه معنایی است که حالا اگه بشه درستش هم بکنی یه معنای غیر معنوسیه. بابا جون در رابطه با اینه که ببینید، اینه که من دارم عرض میکنم، اونایی که من رو من تبعیضیه میدونن اونا مربوط به همون خیط ابیض میدونن. جهت دومش اینه که اگر ما بخوایم من رو برداریم و در آیه شبیه اونی که در و من هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر گفتیم که میتونیم منها رو برداریم و جاش کلمه بعض رو بگذاریم، اگر ما بخوایم اینجا بعض رو بیاریم خود انسان به اون فهم عرفیش میفهمه که سلاست آیه از بین میره. حتی یتبینه لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود بعض الفجر. باید اینجوری باشه، من تبعیضیه باید کلمه بعض جای او بنشینه بر حسب آنچه که محققین از ادبا تصریح میکنن. و ما میبینیم که اگر من رو از این آیه برداریم و بخوایم کلمه بعض جاش بگذاریم، اصلا اون سلاست آیه خواه ناخواه به هم میخوره و آدم میفهمه که آیه این نیست خلاصه. لذا هیچ نباید روی ظهورات و روی چیزهایی که مانوس به اونها هستیم تردیدی بکنیم در اینکه من تبیینی است، اون هم بیان برای خیط ابیض. و استدلال امام از همین جا عرض می شود به نظر قاصر ناتمام میشه. استدلال مرحوم محقق همدانی هم به این کیفیتی که عرض کردیم. حالا یه چند تا روایت داریم که بعضی هاشون ظاهرش این است که در تفسیر همین آیه وارد شده. یک نظری هم به این روایات بکنیم انشاءالله مجموعاً، بعد نتیجه گیری بکنیم تا بعد.